متشکرم جناب محیط. رفیق اردشیر، خواهش میکنم اگه صحبتی دارید بفرمایید.
تشکر از زحمت. رو صحبتهای رفیق و محیط خیلی جالب و در مجموع مورد تایید من هست.
خیلی رک و
بله، بحث و برد اصولا به یه طرف دیگه. من قصد داشتم در واقع توی چارچوب دیگه صحبت بکنم و با اجازه ایشون همون در واقع آن چیزیه که فکر میکنم که این فکر میکردم که باید صحبت بکنم چیز میکنم میپردازم و تو بحث مشخص وضعیت کنونی فعلا نمیرم. وضعیت کنونی کشور و در واقع روی خود همون بحث شعار براندازی و شعار سرنگونی و چنانکه گفتم و دوستی مورد تاکید دوستان دیگه قرار گرفت، در واقع مخاطب ما نیروهای ملی و مردمی هستن که در حال به دلایل مختلف این شعار را چه مجموعه چه صریحا چیز مطرح کن. یه بخش کوتاه میکنم که دوستان به اندازه کافی گفتن. در واقع به اندازه سرنگونی که به معنای یه انقلاب، به معنای یه تغییر نظام سیاسی به علل مختلف، از جمله به علت اینکه حکومت میتونه کماکان بیشورهای سابق اراده خودش رو در واقع حاکمیت خودش رو اعمال بکنه، به این دلیلی که آلترناتیوی وجود نداره و من تکرار نمیکنم حرف دوستان را، اصولا نمیتونه مطرح بشه. و اینکه به چه دلیلی در واقع گروه‌ها و احزاب این شعار رو مطرح میکنن، یه بخشش به نظر من در واقع یه جور ساده کردن مسئله است، یه جور الگوبرداری مکانیکی هست از جنبش انقلابی که منجر شد به انقلاب بهمن سال 57. من فکر میکنم که خب خوشبختانه از اونجایی که نسل انقلاب بهمن نسل ماها هنوز هست و حضور داره، در واقع تجربیات که این نسل داره برای بحث ما مفیده. از این مقایسه به هیچ وجه قصد من این همانی بین دو رژیم نیست، رژیم شاه، رژیم سلطنتی گذشته در واقع تا مغز استخوان رژیم بود وابسته به امپریالیسم، تمام مقدرات شراسیت طبقه امپریالیست تعیین میشد، اما رژیم کنونی طبقه نظر سیاسی رژیم مستقلش وضعیت بین‌المللی هم تو که رفیق ما افشین هم توضیح داد تغییر کرده و پارامترهایی بوده. اما تجربه‌ای که ما توی چیز کردیم، توی در واقع روند انقلاب بهمن کردیم، تجربه خاص خود حزب ما، حزب توده ایران که در واقع با دقت کم نظیر این حوادث رو پیشکرد پیشبینی کرد، نشون میداد این مراحل جنبش در واقع چجوری میتونه به پیش برد. اگر هدف استراتژیک جنبش در واقع سرنگونی نظام بود، برای رسیدن به این هدف ما در واقع مراحل تاکتیکی معینی رو پیش می بردیم و در حالی که حزب در سال در واقع در تیر ماه سال 1354 پخش سرنگونی نظام سلطنتی رو و انجام انقلاب ملی و دموکراتیک را توی چارچوب برنامه اعلام کرد، اما برای پیشبرد مبارزه در واقع شعارهای تاکتیکی اختیار کرد که عمده ترینش سرنگونی رژیم استبدادی شاه و شراحتاً مطرح میکرد که در واقع این شعار به عنوان شعار عمده که راه رو باز میکنه برای رسیدن به اون شعار استراتژی چفتهی که برای تحقق این شعار تشکیل میشه، چفتهی واحد دیکتاتوری، حتی بخشی از حاکمیت هم میتونن حجوم داشته باشه. این علاوه بر افشار و افشار ملی دموکراتیک، زحمت شاه و بقیه افشار، بخشی از حکومت هم میتونه شرکت داشته باشه. ببینید با در واقع ما ساله 54-55 اتصابات وسیع کارگری داشتیم. سال 56، پاییز 56 جنبش دانشجوی گسترده داشتیم. تظاهرات از زمستان سال 56 شروع شد و همینجور در واقع گسترش پیدا کرد و تازه در 13 شهریور سال 1357 بود حزب توده ایران بحث تشکیل دولت علاقه ائتلاف ملی، براندازی سلطنت، تشکیل جمهوری رو اعلام کرد. توی شرایطی که در واقع مردم تو صحنه حضور بودن، مبارزات به صورت گسترده‌ای توی سراسر کشور جاری بود و دقیقا 4 روز قبل از 17 شهریور اون حادثه کشتار خونین مردم در واقع شروع روند براندازی حکومت سلطنتی توسط مردم. امروزه در واقع نیروهای سیاسی اینجا بلخص من حزب توده ایران مورد نظرم هست و قسمت بعدی صحبتم روی خود شعاری که از مطرح میکنه، ترد ولایت فقیه، در واقع برای صحبت کردن یا نظام حاکم صحبت خواهم کرد. بدون در نظر گرفتن در واقع این مراحلی است که باید طی بشه برای رسیدن به و جدا از اون که در واقع عملا این شعار باعث میشه که ما همونجور که صحبتهای رفیق اون محیط هم بود از آن جنبشی که واقعا موجودی که توی داخل کشور هست و میتونه منجر به تحولات جدی به سود مردم بشه عملا دور بشه. این بخش رو تموم میکنم. متشکرم.
متشکرم رفیق اردشیر. خواهش میکنم از جناب دانش بفرم.
دوستان صحبت های بسیار مهمی را دوستان کردند. دکتر محیط به 4 ستون برانداز اشاره کرد و خطرناکترین ستون را ستون پنجم داخلی یعنی اصلاح طلبان دونست و به درستی به این مطلب اشاره کردند و من امروز دیگه در این رابطه صحبتی نمی کنم. ولی آنچه که بسیار مهمه در همین رابطه صحبت دکتر محیط، من میخوام اشاره بکنم با فایل صوتی آقای جواد دریج و آنچه که دکتر محیط مطرح کرد، اینا در واقع باید تذکر داد و تأکید کرد که این نظریه درسته. این در واقع اصلاح طلبان امروز در مسیر منافع امپریالیست در ایران قرار داشت و اون چیزی رو که در فایل جواد دریج ما شنیدیم و مشاهده کردیم در واقع در این جهته که من این بار دیگه نمیخوام در این مورد صحبتی بکنم. ولی اون چیزی که بسیار مهمه در شرایط کنونی دشمنی بسیار زیاد اصلاح طلبان و تمام جناهایی که در ایران از اصلاح طلبان صحبت میکنن با چین و با این همپیمانی راهبردی 25 ساله با چینه، در حالی که ما میدونیم چین همکنون توجه بکنید، یعنی من بر اساس اطلاعاتم و تجربیاتم در جنگ های مختلف جهانی میخوام به این مطلب اشاره بکنم، چین همکنون در تمام کشورهای عربی، در تمام کشورهای عربی از سال 2022 تا سال 2023 در مدت یک سال 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه، 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه و تمام کشورهای عربی به دنبال اینن که چین سرمایه گذاری بکنه. چین همکنون در عربستان سعودی، من اینو به این خاطر اشاره میکنم که بخشی از اپوزیسیون برانداز که سخنگوی اونها تلویزیون اینترنشناله و بودجه تلویزیون اینترنشنال که میلیون صد صد دویست میلیون دلار در ساله تمام بودجه عربستان سعودی میده، همکنون در عربستان سعودی در واقع بخشی از بنادر عربستان سعودی رو در اختیار گرفته. همکنون چین نه تنها موشک‌های دوربرد در عربستان سعودی می‌فروشه، بلکه 5 پایگاه موشکی در عربستان ایجاد کرده و داره موشک‌های بالیستیکی برای عربستان سعودی می‌سازه. توجه بکنید، همکنون سرمایه‌گذاری بزرگی را عربستان سعودی چین در عربستان سعودی کرد. اینها واقعیت‌هایی است که باید پذیرفت. همکنون اسرائیل بنادری رو، بخشی از بنادر خودش رو در اختیار چین قرار داده. و جالبی که آقای پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا سفری به زمان نتانیاهو به اسرائیل میکنه و از نتانیاهو میخواد که این روابط استراتژیک با چین رو به هم بزنن و اون نمیپذیره. اینا واقعیتش باید مطرح کرد. من اینو به این خاطر مطرح میکنم که در واقع روی سخن ما با مردم ایرانه. مردم ایران بدونن که در ایران چه میگذره و چرا یک چنین تبلیغات وسیع برای چین داره اتفاق میافته. چینی که در اروپا در یونان بندر داره، چینی که در ایتالیا یکی از مهمترین بنادر ایتالیا را در اختیار خودش داره. اینا مسائلی است که باید بهش اشاره بکنیم و به نظر من باید به این مسئله اشاره بکنیم که ما شک و تردیدی نداریم، یعنی اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران شک و تردیدی نداره که مردم حق دارن در سرنگونی حکومت هایی که حقوق اونا رو پایمال بکنن قیام بکنن. در این مورد ما شکی نداریم و از تمام قیام های مردم ایران هم ما دفاع میکنیم. اما به این مطلب اشاره میکنیم که لازمه این وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و عادلانه است، نه اینکه در واقع بیان قیام بکنن، براندازی بکنن و بعد اون معلوم نشه که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه سرنوشتی را و چه بحرانی ایران روبرو خواهد شد که میتونه تمامیت ارضی ایران از بین بره. پس بنابراین لازمه این اینه که ما بزنیم این آلترناتیو سیاسی هم داره که آقای حقیقت هم گفتن در چارچوب احزاب مختلفی که بتونن وحدتی به وجود بیارن و آلترناتیوی بسازن باید چنین کاری دارن انجام بدیم. و مهمتر از همه اینه که در رأس چنین جنبشی باید خود مردم ایران قرار داشتن. منافع مردم ایران باید تأمین بشه و به این ترتیب یک بار دیگه به اپوزیسیون، به ویژه به اپوزیسیون سکولار و دموکرات ایران باید هشدار بدیم که به دام سیاست‌های غرب به نام دخالت‌های انسان دوستانه آنگاری که در افغانستان کردن، در عراق کردن، در سوریه کردن، به ویژه در لیبی کردن، در واقع به این دام نیفتیم. چرا؟ باید که در پشت این منافع در واقع امپریالیسم، منافع ژئوپلیتیک اونا خوابیده. هرگز ما نباید اجازه نداریم اتفاقاتی رو که در لیبی افتاده، در سوریه افتاده، در افغانستان افتاده اینا رو در ایران تکرار بکنیم و باعث این بشیم که تمامیت ارضی ایران از بین بره. دشمنان داخلی و خارجی منتظر همین هستند، همکنون هستند نیروهایی که مسلحانه میخوان با رژیم جمهوری اسلامی برای براندازی ایران فعالیت بکنند و ایران رو در واقع تجزیه بکنند. من به یک مطلب اشاره بکنم به عنوان روزنامه‌نگاری که در افغانستان بودم. به عنوان روزنامه‌نگاری به دو مورد اشاره میکنم. در سومالی بودم. ببینید در سال 1982 در واقع آمدن دولت سومالی رو ثابت کردن و در سال 1993 در واقع آمریکا نیروهاشو وارد سومالی کرد و باعث تخریب تمامیت ارضی این کشور شد. و امروز بعد از 35 سال در سومالی در واقع خلأ حکومتی وجود داره و هیچ گونه نظام سیاسی در اونجا نتونست قوام بیاره. و برای آخرین مطلب هم به این مطلب اشاره بکنم و حتی خود دیپلمات های غربی رو مطلب بکنن این گفته اپوزیسیون سکولار و دموکرات ایران فقط نیست. آقای چیلکات، جان چیلکات، این دیپلمات بریتانیایی گزارشی میده در سال 2016 به پارلمان بریتانیا در رابطه با فعالیت های تونی بلر در عراق. میگه کاری رو که تونی بلر و جورج دبلیو بوش در عراق کردن و بدون گزینه نظام جدیدی در عراق حکومت صدام حسین رو ثابت کردن و در واقع اون انحصار قدرت حکومتی را از بین بردن و نظم جدیدی رو به وجود نیاوردن، این خود یک جنایت جنگی است. یعنی باید آقای جوزابیو بوش و آقای تونی بلر جنای دادگاه کیفری لاهه قرار بگیرن. این چیزیست که آقای چینکات این دیپلمات انگلیسی میگه. پس بنابراین باید به دام در واقع فعالیت ها و یا تبلیغات اپوزیسیون خارج از کشور، اون چارچوبی که آقای مرید از استفاده میکنه، به این دام نیفتاد. باید به مردم ایران هشیار داد که هرگز نباید دیگر اتفاقاتی که در افغانستان، در عراق، در سوریه و کشورهای دیگه به ویژه در لیبی افتاده در ایران تکرار بشه. چرا؟ برای که خطر این وجود داره که تمامیت ارضی ما نابود بشه و از بین بره.
سپاسگزارم آقای دانش. رفیق افشین بفرمایید، شما خواهش میکنم.
با تشکر از رفاق، من میخواستم در ادامه صحبت بعد از رفاق چند تا نکته رو مطرح بکنم. یکی این که ما وقتی صحبت به زیر کشیدن حکومت رو میکنیم، فقط مسئله زاویه جنگی نیست که بگیم آمریکا جرأت نمیکنه حمله کنه، این ممکنه درست باشه، ولی فراموش نکنیم که کمر اقتصاد خیلی از این کشورها رو از طریق تحریما دارن میشکنن و هدف هم ایجاد انفجار داخلیه. و مسئله اینه که دقیقا نقش نیروهای پیشرو و جامعه ایران در چنین شرایطی چی باید باشه. یعنی همینطور خوش آمد بگیم به هر حرکتی کوری که ممکن اتفاق بیفته اینجا و اونجا، یا باید شکل سازمانیافته ای آگاهانه داشته باشه. اینا مسائلی شما باید جدا فکر کنیم و مسئولیت خودمون رو در قبال اونها بدونیم. در نتیجه بحث بر سر باز کار در داخل مردم، برنامه داشتن، نیروها رو به هم نزدیک کردن مسئله اساسی است. از زاویه این تحریم ها به نظر من مبارزه با نئولیبرالیسم در داخل ایران، مبارزات اقتصادی که کارگران دارن به پیش میبرن، یکی از محورهای اصلی مبارزه ضد امپریالیستیه. یعنی احتیاج به حمایت جدی داره و باید باهاش همکاری کرد، نیرو در اختیارشون گذاشت، اجازه امکانات تبلیغات براشون به وجود آورد و هر چیز دیگری که بشه این مبارزه ادامه پیدا کنه. اما یه نکته دیگری که مطرح شد که من دلم میخواد بهش برخورد کنم، مسئله آزادی هاست. ببینید، یکی از دریچه های رخنه غرب تو این کشورها تظاهر به دموکراسی و همونطور که حمایت آلسان دوستانه هست، دفاع از دموکراسی هم جز اون فرموله و غرب میکوشه به نام دموکراسی هم یک سری کارها بکنه. خب ما میدونیم تفاوت هست بین انواع اقسام دموکراسی و کدوم دموکراسی، این هم از این چیزهاییست که ما باید روشن کنیم برای خودمون. بعد میخواد در آغاز که همه بتونن خودشون رو کاندیدای انتخاباتی بکنن، نیروهایی که آمریکا میتونه از بیرون از نظر مالی، از نظر سیاسی و غیره کمک کنه و سر کار بیاره. آمریکا همین امروز من مطمئنم تلاشای جدی به کار میبره که کاری کنه که دوباره اصلاح طلبا بتونن دوباره بیان سر قدرت رو به دست بگیرن. یعنی مسئله دموکراسی فقط به طور عام مطرح نیست، مسئله دموکراسی برای کدام طبقات و اقشار هست. و من از این زاویه با مسئله ای که خیلی از این نیروهای چپ واقعا میگن سکولار، من میگم دموکرات و پیشروتر برخورد میکنن که مقوله دموکراسی رو به طور عام به پیش میگیرن و پیش میخوان ببرن، من مسئله دارم. برای اینکه این مسئله یکی از دریچه های نفوذ، فراموش نکنید که همین بلا رو به سر ونزوئلا دارن میارن به نام دموکراسی، همین بلا رو به سر کوبا دارن میارن به نام دموکراسی. در نتیجه ما فرمول دموکراسیمون باید خیلی از نظر طبقاتی و اجتماعی خیلی مشخص باشه و همین جد من روی این مسئله تاکید میکنم که ما نه از دموکراسی نوع غربی در داخل ایران حمایت میکنیم، بلکه از حقوق دموکراتیک و آزادی های دموکراسی که توده های مردم دفاع میکنه و این با فرمول های غربی که میخواد به ایران تحمیل کنه، این نوع دیگری از زیر کشیدن حکومت و کشیدنش به تسلیمه متفاوته. از این زاویه هم به نظر من ما نقش داریم، باید بتونیم فرمول صحیحی ارائه کنیم که قابل پیاده کردن در سمت مترقی به نفع مردم باشه و نه اینکه خودش باز دریچه‌ای بشه برای نفوذ آمریکا. یک نکته آخر رو هم میخوام مطرح کنم که این حساسیت من هست، من فکر کنم ما در دهمر این حساسیتی داریم. مسئله طرد ولایت فقیه، رژیم ولایت فقیه و در واقع اینطوری من عمومی‌تر میگم تمرکز رو اسلامی بودن قضیه است به جای طبقاتی بودن قضیه. من یادآوری میکنم معمر رفقا میدونم پینوشه دیکتاتور سرکوبگر که مسلمان نبود. وقتی ما سیستمای دیکتاتوری استبدادی طرفیم این ایدئولوژی قضیه رفت پیدا نمیکنه. برعکس به ضرر ما تموم میشه اگر این کارو بکنیم، چون به هر حال من این رو همینطوری با خودم رشتم جامعه شناسیه میتونم مطرح کنم. ما هرچی از نظر لایه های طبقاتی به پایین‌تر از جامعه بریم مردم مذهبی ترن در همه کشورها، حتی تو آمریکا شمید. در نتیجه شما وقتی مرزبندی رو بخواید با مذهب بکنید در واقع اون پایه طبقاتی رو که میخواید از استفا کنید از دست میده. باید مرزبندی رو طبقاتی مطرح کرد و طبقاتی دقیقا به معنای خصوصی مبارزه و خصوصی سازیه، نه با ولایت فقیه. مبارزه و عدم آزادی اتحادیه‌های صنفی کارگریه، نه با ولایت فقیه. یعنی کلید حل قضیه ولایت فقیه نیست، کلید حل قضیه آزادی ها و حقوق دموکراتیک و تمرکز باید روی اون قرار بگیره. این چیزی بود که من خواستم مطرح کنم. با تشکر.
با رفیق افشین، نوبت رفیقمون گودرزه، خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که سلام
علیکم.
خیلی ممنون. صحبت هایی که در واقع من فقط میخوام یک دو سه تا دوار معروف یاد داشته جیرنویس بدم در موردشون. یکی مسئله اثبات العباس به این شکلی که مطرح شد در صحبت های جناب محیط و جناب دانش. اصلاح طلب ها اون شکل رو در واقع چون سازمان و ساختاری ندارن نمیشه به طور مشخص کار یک کسی رو یا نظر یک نفر رو برای همه برای جمع به کار برد، چون اینا ده ها ده ها دسته و گروه هستن. بنابراین یه نظر کم لطفیه که اگر فقط اون چه که مطرح میشه به عنوان یک کسی که حالا اصلاح طلب بوده، حالا از ظریف که ظریف که هیچ وقت ادعای اصلاح طلبی نداشته تا ابا احسان عباس عبدی و دیگران، این به نظرم درست نیست که ما بخوام این رو با یک فرشه به قول معروف رنگ آمیزی کنیم. نکته دیگری که به نظرم رسید در صحبتهای دوستمون آقای افشین مسئله دموکراسی و آزادیه. من با ایشون کاملا موافقم و از نظر من دموکراسی یه دموکراسی سوسیالیستیه و در واقع مبارزه طبقاتی وقتی صحبت نولیبرالیزم میشه یا صحبت اون ساختار جمهوری اسلامی میشه، اگر واقعا از این نگاه هم بهش توجه بکنیم دیگه شما نمیتونید بگید که مثلا فرض کنید در جمهوری اسلامی حالا هر چقدر بیشتر امپریالیست باشه ولی اون مبارزه طبقاتی یا اون طبقه بندی اقتصادی مخدوش شده نشده. قدرت در ایران در دست رانتیرهای نزدیک به حاکمیت، حالا اینا چه سپاهی باشن چه نزدیک به مسجد فلان باشن یا بهمان، اینها هستن که منافع اقتصادی ایران رو دارن استفاده میکنن، به تاراج میبرن. فرقی هم نمیکنه چه در قزاقستان باشه چه در ایران باشه، دقیقا این اتفاق داره میفته. اقتصاد رانتی در اونجا بیشترین نفت رو میبره، یعنی رابطه کار و کارگر در واقع عملا مخدوش شده در ایران. نفت معادن امکانات معدنی ایران، ارزم بزرگتون میانات گازی، تمام اینها رو اینها واحدهای مختلف نظامی و غیر نظامی دارن ازش استفاده میکنن و تعداد میلیاردرهای ایرانی الان در تمام خاورمیانه از نظر نفری بالاتره دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا به قول معروف صحبتی هست که یک همان شاه مثلا میگفتن که پنج خانواده یا ده خانواده بودن که همه امکانات رو در اختیار داشتن، الان هزار خانواده هستن که این امکانات رو در اختیار دارن. و من این رو در واقع جدا نمی‌بینم، اون مبارزه طبقاتی که در ایران لزوم در لازم هست ممکن است که واقعا به یک سرنگونی رژیم منجر بشه، ولی اگر چنین اتفاقی به خاطر قیام توده های مردم، توده های کارگری و توده های زحمتکشان صورت بگیره، از نظر من یک به قول معروف هزینه است که این ساختار اقتصادی داره یا مجبوره بپردازه. من حاضر نیستم که واقعا به خاطر مبارزه ضد امپریالیستی مسئله مبارزه طبقاتی رو نفی بکنم یا در واقع ساختاری که باعث این همه فقر و بدبختی شده برای زحمت کشمان و کارگران کشور رو انکار بکنم. فکر نمی کنم از هیچ کارگری هم بشه این انتظار رو داشت که به قول دوستان دیگرمون در مورد هفت هفته، خب اینا یک کمپانی بزرگی رو که در حال کار بوده خواستن خصوصی سازی بکنن طبق احکام بانک جهانی، طبق احکام WTO سازمان تجارت جهانی، تمام اینها از فدراسیون فوتبال ایران رو بگید تا فرض کنید نشکر هفتمته، تمام اینها در حال انجام مقررات و دستورهای بین‌المللی هستن که اینها رو از اینها میخوان. نمیدونم آخریش مثلا محروم کردن تیمای باشگاهی تهران در مسابقات آسیا در مورد هفت هفته به همین شکل، اینها به خاطر اینکه مثلا ظاهر قضیه رو عملی بکنن و به قول معروف خصوصی سازی بکنن، اختیار کارگران رو در اختیار یک شخص میذارن، کمپانی رو به طور کل منحل کردن نشیدار هفت هفته رو، و به جای اینکه اینو در اختیار خود کارگرا بذارن که با صورت تعاونی بتونن اونجا رو اداره بکنن، اینو فروختن به یک بنده خدایی که حالا نمیدونم اصلا اسمشون چیه. و خب 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه کارگر بدون حقوق میتونه زندگی کنه. بالاخره اینا مجبور میشن کل سایت رو در اختیار بگیرن، دروازه رو ببندن، بعد حالا میان اینا رو میگیرن زندانی میکنن. خب اینا چیزایی نیست که واقعا ما بتونیم ازش دفاع بکنیم، حالا چه به عنوان چپ چه به عنوان ضد امپریالیست. اشاره‌ای که به مسئله در واقع گذار دموکراتیک میشه، در شیلی الان داره اتفاق میفته، یعنی شیلی بعد از پینوشه تبدیل شد به یک اقتصاد نولیبرالی که واقعا همون سوسیالیستایی که حالا مثلا مشابه فرض کنید سوسیال دموکراتای اروپایی باشن دارش قدرت داشتن در عرض 20 سال گذشته و همین شکل شیلی رو اداره کردن. این اولین باری که مثلا یک سوسیالیست دموکراتیک اومده سر کار و واقعا از شعارهای چپ سوسیالیستی دفاع میکنه. خب در بقیه کشورهای دنیا هم این احتمال وجود داره. و چرا این احتمال وجود داره که در ایران هم چنین اتفاق بیفته؟ دلیلش این است که به نظر من در واقع رشد صنعتی و رشد تکنولوژی و رشد دانش در داخل ایران به حدی بوده در از همین 40 سال گذشته که واقعا این رو میشه گفت از بالا به پایین منتقل کرده، یعنی کسانی در داخل ایران الان وارد، یعنی به قول معروف حالتی که در واقع این کمپانی های کوچیکی که وجود به وجود اومده تحصیل کرده، یعنی رشد تحصیلات در ایران از تمام کشورهای خاورمیانه بالاتره. چرا مثلا چین علاقه داره که در ایران وارد این مبادله سرمایه‌گذاری برای کار بشه و چرا ما باید از این حمایت بکنیم؟ به خاطر اون سطح و اون اجتماعی که 80 میلیون نفر در ایران زندگی میکنن، درصد بالایشون تحصیل کرده هستن، درصد بالایشون در بقول معروف تاپ‌ناچ تکنولوژی هستن، اینا هر کدومشون میان به امریکا در بهترین دانشگاه امریکا کار میگیرن. من میتونم مثال بزنم، خب بسیاری از کمپانی‌های بزرگ امریکایی رو دارن همین تحصیل کرده و تکنولوژی‌های ایرانی اداره میکنن. خب وقتی چنین نیرویی در اون محیط باشه و نتونه رشد بکنه، مجبور از ایران بیاد بیرون و فرار مرزها اتفاق بیفته. سرمایه گذاری چینی ها در ایران این امکان رو میده که انتقال تکنولوژی از چین به ایرانی صورت بگیره. یعنی همونطوری که چینی ها در سال 75 وقتی که بازار رو خودشون رو باز کردن در شرایط بسیار بد اقتصادی بودن، الان 70% جمعیت چین به بالای خط فقر منتقل شده و اینها خب به خاطر همین انتقال تکنولوژیه. ما نمیتونیم دروازه‌های ایران رو ببندیم انتقال تکنولوژی و امکانات و رشد صنایع و چنین چیزی اگر صورت نگیره، خب تعداد زیادی از کسانی که در ایران هستن همه علاقه‌مند هستن و لهلح می‌زنن که از ایران برن بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه امکان رشد برایشون فراهم میشه. ما احساس می‌کنم یکی از نکاتی رو که ما به عنوان یک نیروی سیاسی باید در موردش نگاه بکنیم و قضاوت بکنیم این هستش که چنین قراردادی، حالا چه با چین باشه، چه با روسیه باشه، چه با هر کشور دیگری باشه، آیا این رشد اقتصاد داخل کشور رو، رشد طبقات کار رو در ایران با خودش میاره یا نمیاره؟ بنابراین این به نظر من واقعا تنها مایه، تنها خط قضاوت همینه که آیا به منافع، به نفع مردم ایران خواهد بود یا نخواهد بود. در مورد مردم ایران هم من به طور مشخص با رفیقمون افشین هم تو هستم که ما در هر موردی باید به شکل مبارزه طبقاتی و به شکل تفاوتی که بین منافع طبقات مختلف ایجاد میکنه قضاوت بکنیم و به این شکل من فکر میکنم که دموکراسی و آزادی و برابری عملا میتونن با هم همسو باشن و میتونن با هم حرکت بکنن و لزوما یکی رو نمیشه در مقابل یکی قرار داد.
متشکرم. وقت کودست در رابطه با مسئله آزادی ها صحبت شد، در رابطه با آمریکا، خب آمریکا خیلی از واژه ها رو، مفاهیمش رو اصلا تغییر داد و این مفاهیم آزادی اصلا در قاموس آمریکا یعنی آزادی اقتصادی و اینی که هر جایی بیاد سرمایه گذاریش بکنه ببره و آزاد باشه، ولی از نظر آزادی های مدنی اجتماعی ها میبینیم که با رژیم های دیکتاتوری بهترین روابط رو داره و برایش اصلا مطرح نیست حقوق بشر یا از این صحبت ها. ولی بحث ما بر سر اینه که همین مسائلی که در همین آخر رفیقمون گودرز مطرح کردن که واقعا مشکلات بسیار جدی در جامعه وجود داره که هر آن میتونه در هر جایی یک تنش های خیلی جدی رو به وجود بیاره. چرا؟ چون مردم واقعا در فقر شدید هستن، ماها حقوق نمیگیرن و اینها مسائلیه که ما باید بهش توجه بکنیم. اگر میگیم که مبارزه‌ای باید سازمان داده بشه برای اینکه سندیکاها بتونن در داخل کار بکنن، قانون اساسی اجرا بشه، اتحادیه‌های صنفی وجود داشته باشن، میشه اینها رو کنترل کرد، بهشون هدایتشون کرد، سازماندهی شد، سازماندهی بشن، از حق و حقوقشون، از حق و حقوق این طبقات زحمتکش دفاع بشه. مسئله ما همینه که ما بتونیم در کنار مبارزه ضد امپریالیستی، در کنار مبارزه با نئولیبرالیسم که ما الان اشاره شد در رابطه با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همیشه شاگرد اول بودیم، از زمان هاشمی رفسنجانی تا حالا همیشه ما رو تشویق و ترغیب میکنن عالی، ایران خیلی خوب، یعنی تمام این چیزهای بین المللی رو مو به مو اجرا میکنن در هنوز که هنوزه و اینها مسائلیه که ما باید بهش بپردازیم و این نبرد طبقاتی، مبارزه طبقاتی در جامعه ما بایستی قوت بگیره و اون هم نمیتونه مگر اینی که با آگاهی و اینی که در داخل دریچه هایی باز بشه از نظر آزادی احزاب. حالا اگر اون مشکلاتی داره به هر حال کم کم باید بشه، ولی اتحادیه‌های صنفی، سندیکاها، اینها بایستی شکل بگیرن. واقعا در شرایط بسیار دشواری وجود دارن، معلمان، زحمت کشان، همه طبقات. خب البته اشاره شد این تحریم های حد اکثری که واقعا هدفمند پول ایران و بانک مرکزی رو تمام جوانب اقتصادی کشور رو هدف قرار داده، در ظرف این سالها واقعا بیشتر از یک جنگ کلاسیک به جامعه لطمه زده از نظر زیرساخت‌ها و اقتصادی. خب اینا مسائلی که ما باید بهش بپردازیم. من بقیه رفقا در زمینه‌های مختلف صحبت کردن، وارد نمیشم دیگه، زمانمون محدود. اشاره میکنم اگر رفیقمون محیط صحبتی دارن ادامه بدن، یک دور کوتاه رفقا صحبت بکنن و بتونیم این نتیجه گیری بکنیم. بفرمایید آقای محیط.
سلام مجدد. خب ما مثلا موضوع بحث راجب سرنگونی بوده و به نظر من اگه بخوایم وارد مسائل نشه ولایت فقیه و مبارزه طبقاتی و غیره و غیره بشیم، اونا هر کدومش به حساب بحثای جداگانه احتیاج داره. فعلا راجب سرنگونی و سرنگون طلبان در این صحبت میکنیم. فقط من یه اشاره کوتاهی راجب این قضیه بکنم که چرا ما در برابر اینا باید بایستیم. به نظر من مسئله رو ایران بخشی از جهانه. خطری که الان بشریت رو داره واقعا در واقع تهدید میکنه عبارت از دو چیزه. یکی عبارت از رفتن طبیعت به طرف نابودی و یکی در واقع دشمنی که با انسانیت و به طرف بربریت دارن و در رأس اینا امریکا قرار داره. این مسئله من الان 70 سال دنبالش میکنم، بدون سایه ای از شک اینو من میگم. از زمانی که دکتر مصدق رو انداختم تا به امروز واقعا اینا با دو چیز مخالفن. یکی عبارت از ادامه حیات بشریت و انواع به اصطلاح موجودات زنده و یکی هم عرصبت که همینطور گفتم هم علیه انسان و هم علیه طبیعت. حالا الان در سطح جهانی یک سلسله مسائل سیاسی داره شکل میگیره. یعنی امریکا که بعد از فروپاشی شوروی میخواست تسلط بلا منازع و تمام جهان پیدا بکنه، این به چالش گرفته شده و این به نظر من یه نقطه فوق العاده مهمه. امریکا از این جهت به چالش گرفته شده و در نتیجه از زمان اوباما در واقع ما میدونیم چین رو دوست خودشون میدونستن و چون چین کار ارزانش جلوگیری از تورم در امریکا کرد و خیلی کمک ها بهشون کرد، ولی از زمان اوباما اینا متوجه شدن که چین داره راه خودشون میره و در اینجا از اون موقع دشمنی با چین آغاز شد و دشمنی با روسیه آغاز شد. در اینجا اینا فکر میکردن روسیه و شوروی که از هم فروپاشی روسیه تمام کارش و میتونن تسلط پیدا بکنن. بنابراین الان در سطح جهانی یک قطبندی به وجود اومده. ایران در این قطبندی ای به اصطلاح حاکمیت طرف به اصطلاح نظرش به طرف شرقه، اصلاح طلبا و اونایی که گفتن طرفدارای روحانی به شدت مخالف این هستن و یکی از به نظر من خیانت های بزرگشون در اینه. یعنی روزنامه هاشون رو حالا عزیزان میگن که اصلاح طلبا به اصطلاح یک دست نیستن و غیره و غیره، ولی معیار من سجاوت عبارت از روزنامه هاشونه که روزنامه شرق در رأس همشون اعتماد، آرمان، آرمان ملی، سازندگی، ابتکار و چند تای دیگه و اینا سازمانبندی دارن و نشانش دارن و فعالن واقعا و تقریبا همه اصلاح طلب ها رو هم دربر میگیره. حتی اونایشون که یه زمانی انتار شبشون جدا کردن میشه اکبر گنجی و امثال هم کاملا با اینا و دشمن اصلی رو در واقع روسیه و چین میدونن، در حالی که فرزن آقای رئیسی و غیره حالا به طور کلی این جناح طرف روسیه و چین و در واقع این جنافندی که برای صورت میگیره، این هم یکی از اون چیزاییه که به نظران باید به شرکیخ بشه که از نظر بین المللی فوق‌العاده اهمیت داره. بنابراین اگر بخوایم راجع به سرنگونی صحبت بکنیم که بحث اصلی امروزه، این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که هر کدوم از این پنج ستونی رو که اپوزیسیون رو تشکیل میدن، در این مورد به خصوص که آیا باید گرایش به شرق باشه یا باید تسلیم غرب شد. موقعی که میگم تسلیم، امریکا به هیچ وجه رابطه متقابل و دوستانه و دو جانبه نمیخواد، بلکه فقط رابطهش رابطه سلطه و تابعیته. در حالی که تفاوت با چین و روسیه در همینه که اینا کاری به در مسائل سیاسی ما دخالت نمی کنن، اصلا که 50 تا پایگاه دور تا دور ما ندارن، تهدید نظامی نمی کنن و غیره و غیره. می خواستم این نکته را هم در مورد سرنگونی اشاره کرده باشم. صحبتم رو تمام می کنم.
متشکرم جناب محیط. رفیق اردشیر، شما صحبتی دارید در همین زمینه سرنگونی بفرمایید لطفا.
بله، ببین من در ادامه صحبتم در واقع اون دو تا شعاری که به طور مشخص شما اول مطرح کردید که سیاست حزب چپ از حزب توده ایران، خب حزب چپ که در واقع تکلیف رو روشن کرده بحث گذر از جمهوری اسلامی، فقط بحث مطرح کرده گذر مسالمت آمیز، که در واقع باید گفت که به نظر من بیشتر یک چیز هست، در واقع بیشتر حتی ممکنه به صورت ناخودآگاه در واقع یک جست باشه، چون به هر حال بر اساس تمام تجاربی که وجود داره این راه مسالمت آمیز یا راه غیر مسالمت آمیز رو در واقع جنبش مردم تعیین میکنه و به شرایط مختلفی از جمله اینکه حکومت چجوری برخورد میکنه به جنبش چیز بستگی داره، نه اینکه یک حزب سیاسی ایچ ایگرک در واقع بشنه و راجع به این راه هستیش تصمیم میگیره. میتونه در واقع آرزوش رو مطرح بکنه، میتونه تمایل رو مطرح بکنه که بگم همه نیروها در واقع همچین تمایل رو دارن، اما به صورت طرح شعارش و قطعی بودنش خب میشه گفت که ذهن. شعار بعدی که بحث طرد رژیم ولایت فقیه و طرد رژیم ولایت فقیه از که طرد رژیم تو ایران مطرح میشه و این شعار الان که یک سال است، نزدیک 32 سال در واقع مطرح میشه و حدود 9 سال پیش یک جبهه واحد دیکتاتوری برای تحقق این شعار ارائه کردن، پیشنهاد دادن، اهداف و برنامه در واقع جبهه رو مشخص کردن. به اعتبار در واقع محتوای این اهداف و برنامه ها که من بازش نمی کنم در واقع و همچنین نیروهای شرکت کنندش، در واقع خلعیت از کل حاکمیت هدف قرار گرفتن. هیچ تفاوت این شعار علی‌رغم تفاوت ظاهریش با شعار سرنگونی نداره و من بخوام در واقع خلاصه بکنم این چیزهای مجموعه رو، در واقع تو شرایط کنونی چنین شعاری براندازی چه منظومن چه به شکلهای دیگه در شرایط این دو تا حزب مطرح میشه به دلایل مختلف، به دلیل توطئه‌هایی که علیه میهن ما هست، به طرف صهیونیسم بین‌المللی، به طرف امپریالیسم جهانی، به طرف دولت‌های ارتجاع منطقه، فراهم نبودن شرایط داخلی، نبودن آلترناتیو مردمی، عدم آمادگی توده‌ها در واقع و غیره و غیره که تو صحبت‌های دوستان به اندازه کافی بود، در واقع تازوندن قضیه و تر این شعارها در صورت تحقق خودش حساب جدی جای علام سواله توی این شرط مشخص هیچ حاصلی جز فروپاشی نخواهد داشت و فروپاشی کشور در واقع توی جای سیاست ورزی نیست، جای این خط و اون خط سیاسی نیست، جای آلت سیاسی نیست. و فکر میکنم که یه بخشی از بحثایی که انجام شد در واقع مفصل‌تر شد، دقیق‌تر شد، ما توی جلسات بعدیمون بتونیم ادامه بدیم. یعنی اگه بحث مخالفت با شعار سرنگونی چه شریف چه مضمونی هستیم، در حال یک چارچوب مبارزاتی باید تعریف بکنیم، یعنی یک چارچوب کلی باید تعریف بکنیم که این چارچوب کلی که مبارزه تو اون جریان داره چی هست، و بعد رابطه خودمون رو بتونیم در واقع رابطه‌مون رو با حکومت باید تعریف کنیم، نظر اون نسبت به حکومت باید تعریف بکنیم، بحث سازماندهی توده ها مطرحه و غیره و غیره، که من فکر میکنم که اینها رو از جمله بخش از صحبته که رفیق عزیز و محیط همه گودرش کردن و رفیق مصطفی کردن، میشه همه اینها رو در واقع به صورت منسجم‌تر و رشیدتر یه اون بخش این بحث ها رو انجام داد و راجبش گفتگوی جمعه هاش میشه. ممنون.
متشکرم. های دانش
دوستان، بحثایی که امروز شد و مطالبی که آقای گودرز مطرح کردن به نظر من در واقع بحث اساسی است و آن چیزی که آقای حقیقت هم مطرح کردن، ولی آنچه که امروز مهمه و در بحث امروز از اون مطرح است در واقع صحبت از براندازی است و این که بعد از براندازی بدون داشتن طرح مشخصی در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. این در واقع سوال اصلی امروزه که باید به اون پاسخ داد. این که دموکراسی به معنای آزادی دموکراسی سوسیالیستی کاملا منطقی است و این بحثی که میشه در آینده انجام شد، و این که در واقع اقتصادی که در ایران نقش‌بازی میکنه، اقتصاد دلال محوری که باعث غارت ثروت‌های مردم ایران شده و ثروت‌های مردم ایران رو غارت میکنن و هیچ گونه عدالت اجتماعی وجود نداره، اینم بحثی است که به نظر من باید در آینده انجام بده. سوال مهم در اینجا یک بار دیگه کوتاه میخوام مطرح کنم اینی که در شرایط جمهوری اسلامی، در شرایطی که مردم ایران این روز قرار دارند، باید واقعی بینانه به این مطلب اشاره بکنیم که آیا در ایران امروز اپوزیسیون ایران به طور عمومی ما این مطلب می کنن. در واقع طرحی برای نظامی بعد از نظام جمهوری اسلامی داره یا نداره؟ آیا چشمندازی ما می بینیم یا نمی بینیم؟ با تمام تظاهرات بزرگی که انجام میشه، اعتصابات بزرگ کارگری، کشاورزان، دانشجویان و نیروهای دیگری که در سال 1996-98 اتفاق افتاد، سوال در اینجاست که آیا واقعا نطفه یک اپوزیسیون دموکراتی که بتونه در واقع عدالت اجتماعی را در ایران فرمون کنه وجود داره یا وجود نداره؟ اینو باید در شرایط ایران بتونیم بهش بپردازیم و در شرایط منطقه خاورمیانه و در شرایطی که در جهان قرار داریم. ما امروز در جهان با سه بحران اساسی روبرو هستیم: بحران روسیه و ناتو در شرق اروپا که میتونه بشریت رو تهدید بکنه، خطر جنگ هسته‌ای حتی وجود داره، گرچه روسیه اعلام میکنه که نمیخواد به اوکراین حمله بکنه، ولی میبینیم تمام تحریکات آمریکا و کشورهای ناتو اینه که روسیه رو بکشونن به جنگی بر علیه اوکراین. این صحبتی است که خود رئیس جمهور اوکراین دیروز کرده، میگه تمام تحریکات در این جهته که اقتصاد ما فلج بشه و حتی اون انتقاد شدید به کاخ سفید میکنه، میگه شما دارید در این جهت تحریک میکنید که اقتصاد کشور داره نابود میشه، اوکراین نابود میشه، با این مسئلهی که مطرح میکنید که روسیه میخواد جنگی رو برای اوکراین شروع کنه. این یکی از بحران است. بحران دیگری بزرگی که وجود داره در خاورمیانه بین چین و آمریکا و از یک طرف چین و روسیه که با هم وحدتی دارن برای در واقع آمریکا و کشورهای ناتوس. این مطلبی رو های سطحی سپومی که مطلب در واقع بحرانیش که خاورمیانه رو در بر گرفته
و در این بحران متاسفانه نمیدونم یا خوشبختانه به نفع مردم ایران، من در صحبتم همیشه از منافع مردم ایران صحبت میکنم، به نفع مردم ایران، ایران جایگاه مخصوصی پیدا کرده. امروز ما در منطقه توجه کنید که در واقع نظم منطقه با هم خورده خواهد بود. امروز پاکستان که زمانی همپیمان آمریکا در منطقه بود در کنار چین قرار گرفته، نه به خاطر اینکه چین یک قدرت بزرگ نظامی است، به خاطر اینکه چین در واقع سرمایه گذاری بزرگی در ساختارهای این کشور کرده، بیش از 80 میلیارد دلار در ساختارهای پاکستان سرمایه گذاری کرده. چین امروز همونطوری که قبلا مطرح کردم در کشورهای زیادی در زیر ساختارهای این کشورها داره سرمایه گذاری میکنه. چین میخواد در ایران هم چنین سرمایه گذاری بکنه. صحبت از 400 میلیارد دلار که میتونه در واقع تحولی در اقتصاد ایران به وجود بیاره. البته باید بگم اون سیستمی که سیستم نئولیبرالیسمی که در ایران حاکمه و این سیستم نئولیبرالیسم رو در سطح جهان می‌بینیم، در آمریکا می‌بینیم، همین سیستم در آمریکا در واقع مسلطه و خواهان این نیست که سیستم اقتصادی ایران در هم شکسته بشه. یعنی تمام توجه و اینجا اشاره می‌کنم یک بار دیگه به سخنان آقای موریس که میگه که اصلاح طلبان در واقع همینه می‌خواد و این بسیار مهمه که در واقع نمیخوان ساختار اقتصادی ایران، یعنی سیستم نئولیبرالی که در ایران لیبرالیستی که در ایران نئولیبرالیستی که در ایران حاکمه این از بین بره. ولی واقعیت اینه که امروز ایران در سازمان شانگهای، امروز ایران در رابطه با منافع مردم ایران باید کوشش بکنیم راهی را انتخاب بکنیم، مسیر را انتخاب بکنیم. تمام توجه ما باید این باشه که در واقع سیستم تولیداتی و اقتصاد تولیدی در ایران به وجود بیاد و این تنها کشوری است که چین امروز در کشوری است که میتونه در این رابطه به ایران کمک بکنه با قراردادی که بسته و میخواد در زیر ساختارهای ایران در واقع سرمایه گذاری بکنه. اینو باید برای مردم ایران روشن بکنیم که آن چیزی رو که در واقع آمریکا و غرب و ناتو در ایران میخواد و میخواد براندازی بکنه، این براندازی به نفع مردم ایران نخواهد بود. هرج و مرج و جنگ داخلی در خواهد گرفت. دشمنان خارجی منتظر این هستند و دشمنان داخلی تمامیت ارضی ایران در پی چنین سیاستی هستند.
تشکر میکنم جناب دانش. ما وقتمون تقریبا داره تموم میشه. وقتی قبشیم شما اگه میتونید خیلی کوتاه طرف گودر بعدش صحبت بفرمایید که زمان دو ساعت رو تکمیل داریم میکنم. بفرمایید وقتی قبشیم.
متشکرم رفیق. من فقط به دو تا نکته میخوام اینجا اشاره بکنم. یکی همون که رفیقمون گودرز مطرح کردن و سوزه زیرنویس مسئله گذار مسلمت آمیزه و مثالی که زدن شیلی بود. من میخوام اینو اینطوری مطرح بکنم که در شیلی مسئله گذار از نظامشون نیست، انتخابات در درون نظامشونه و این با گذار مسلمت آمیزی که از چپ مطرح میکنه متفاوته. گذار از جمهوری اسلامی به معنای گذار از جمهوری شیلی نیست. خب یکی نیست، اینا شعار گذار از سیستم کشورشون رو نمیدن، در داخل اون سیستم دارن عمل میکنن. علت پیروزیشون هم تقریبا همون چیزی که رفیق مصطفی و بقیه به دقت مطرح کردن، یعنی اینکه اون نیرویی که بخواد اینها رو به قدرت برسونه هنوز سازماندهی نشده در داخل ایران. در نتیجه ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم به اون دلیل و این یکی از مشکلات ماست که باید مطرح کنیم. این شعار مسالمت آمیز رو اردشیر هم مطرح کرد. ببینید خواستندیشیه، خیلی بدجوری خواستندیشیه، برای اینکه شما وقت از یک طرف صحبت گذار از یک سیستم و نظام رو میکنی و انتظار داری که حاکمیت اون نظام بهتون اجازه بده که بگه بفرمایید عوض کن، خب نمیکنه. هیچ طبقه حاکمه خودش کنار نمیده با هیچ شیوه مسالمت آمیزی. در نتیجه فشار از پایین، مبارزه توده‌ای، مبارزه ملی میخواد که این جابجایی انجام بشه و این که یک حرکتی به خشونت کشیده میشه یا نمیشه، یک انقلابی تابع عملکرد اون طبقه حاکمی است که الان داره با سالش کشیده میشه، نه تابع خواست مردم. مردم همیشه صلح میخوان. دانش این از نظر یک حزب سیاسی به نظر من گفتنش اصلا در هیچ چارچوبی نمیگنجد. یه مسئله دوم که میخوام مطرح کنم مسئله وضعیت کنونی ایرانه. ببینید رفقا، من به این معتقدم، من فکر کنم نصف کلن به این معتقده که مسئله گرایش به شرق، چرخش به شرق یک وجه ضرورت هست، یک وجه داخلی هم وجود داره و اون فشاریست که تحریم ها، نئولیبرالیسم و غیره ایجاد کرده روی مردم به نحوی که هر روز تنگتر و تنگتر میشه و میخوان به ایران رو به انفجار بکشن. تغییر این جهتگیری سیاسی در سیاست خارجی جلوی خود به خود جلوی این انفجار رو نمیگیره، مگر اینکه در داخل ایران هم ساختارهای اقتصادی رانتی و غیره محدود بشه، نئولیبرالیسم محدود بشه در ایران. یعنی حکومت باید حرکت داخلی هم در راستای این مسئله انجام بده، دیگه اون شیوه‌های سابق کار نمی‌کنه. در نتیجه خود چرخش به نظر من تضمین کننده بقا نیست و فکر کنم نظر مهر همین باشه. باید تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران به وجود بیاد، توزیع ثروت بشه، دست نئولیبرال حکومت‌ها در سرمایه‌داران بزرگ نئولیبرال کوتاه بشه. تمام اینها هست، مقاومت جدی هم در مقابلش وجود داره، ما اینو میدونیم دیگه. حتی اگر رئیسی و غیره بخوان، کما اینکه چه اینجا اونجا مطرح کردن، ترمزی که جلوشونه واقعا سنگینه. یعنی مسئله احتیاج به فشار از پایین داره برای اینکه این کار عملی بشه. نمیتونیم انتظارشون از بالا رئیسی بتونه از پس اینها برگیره. خب این باز هم ما رو برمیگنه به وظیفه اصلیمون که ما نیروهای ترقی‌خواه ایران الان چه کار باید بکنیم که این رو ادامه رو تضمین کنیم. واقعیت قضیه اینه که بخشی از حاکمیت امروز واقعا به این خطر رسیده و داره اقداماتی میکنه.
سپاسگزارم رفیق افشین، وقتمون خیلی محدود. اگر تمام شدید رفیق گودرزم یک چند کلمه بگن و ببندیم.
من به واسطه ارتباطاتی که به هر حال با حزب چپ دارم، حزب چپ ایران سرایان خلق، میتونم به قول معروف شهادت بدم که اون موضعی که در مورد گذار دارن در واقع همون چیزی که الان رفیق منرخین گفت و این گذار از جمهوری اسلامی به طور کله. در حال چیزی که من به نام گذار دموکراتیک ازش حرف میزنم گذار به یک جامعه عدالت محوره و اون لزوماً یکی نیست و در واقع برداشتی که شما از گذار مسالمت آمیز از شب دارید کاملا درسته و اصلا بخشی از میشه گفت اختلافاتی که در درون جنبش فدایی هم وجود داشت و وجود داره همین تفاوت نگاه هست و به هر حال تا حدودی میشه گفتش که الان دیگه یک دستر شده حزب چپ ایران به همون سمت و بیشتر حتی میشه گفت صحبتهایی هم به هر حال حتما به شما هم در مورد در جریان هستید که خیلی نزدیک میشن فرض کنید به یک بخشی که عملا در شورای گذار جا میگیره و به هر حال این یه موضوع که برای نمیخواستم زیاد در موردش صحبت بکنم ولی واقعیت اینه که من نگرانیم از این هستش که وقتی ما بخوایم به علت عدم وجودی بدیل برای جمهوری اسلامی به این نتیجه برسیم که پس جمهوری اسلامی رو باید ازش دفاع کرد، این در یک کانترکت در ارتباط با مبارزه ضد امپریالیستی و استراتژی در منطقه خاورمیانه من با شما همسو هستم که فروپاشی جمهوری اسلامی در این لحظه به معنای در واقع جدا سری در ایران خواهد بود و تقسیم ایران به 70 استانی که در حال برنامه امریکایی ها از قدیم بوده و سعی خودشون رو هم انواع اقسام شدها در دولت‌های جدید امریکا در فرق هم نمی کنه جمهوری خواه دموکرات همیشه این رو پیگیری کردن و پیش بردن. این خطر رو من در واقع میتونم گوشزد بکنم که چنین واقعیتی هست. ولی در این حال هم همونطور که صحبتم رو با این شروع کردم که شرایط سرنگونی رژیم رو من عینی نمیبینم، و همین دلیل هم فکر نمی کنم که اصلا مسئله عمده ای حداقل داشته باشیم در داخل ایران که فردا یا 6 ماه دیگه ممکنه که این رژیم سقوط کنه. چون این چیزی اصلا در حال در افقی که من بهش نگاه میکنم عملی نیست و برای من اون رو اصلا محتمل نمیدونم حداقل در شرایط حاضر. ولی که چه کار میتوانیم بکنیم، من حقیقتش مایل هستم که در برنامه بعد در مورد بیشتر روی این موضوع صحبت کنیم که واقعا برای رسیدن به اون عدالت اجتماعی در ایران چه کارهایی میشه کرد و چگونه میشه سازماندهی کرد.
یک دنیا متشکرم از همه دوستان و رفقا. بسیار بسیار بحثای صحبتهای جالبی شد، جمع‌بندی کردن رفقا و هممون به این نتیجه رسیدیم که در شرایط کنونی اصلا این شعار نمیتونه عینیت داشته باشه با توجه به من به وضعیت داخل و خارج که از نظر آلترناتیو در داخل همچی چیزی وجود نداره و هم سمتگیری هایی که میتونه بشه و نظرات خیلی خیلی خوبی دادن رفقا و دوستان. متشکر هستیم از شما، امیدواریم که مفید باشه و حتما مفید خواهد بود برای بینندگان و خوشحال میشیم که بتونیم در برنامه بعدی همینطوری که قبلا هم اشاره کردیم موضوعات دیگه ای رو با هم دیگه این که چه کار بکنیم، چگونه مبارزه طبقاتی رو در داخل پیش ببریم، چگونه کمک بکنیم اقشار زحمتکش، چه کمکی میتونیم باشیم، چه تغییراتی میتونیم فشار بیاریم ما به نیروهای داخل که از پایین این حرکت بشه و تغییرات مثبتی در داخل صورت بگیره، اینا رو با هم صحبت خواهیم کرد. از همه شما متشکر هستیم. سایت ده مهر به نوبه خودش خوشحال هست که تونسته چنین برنامه‌ای رو ترتیب بده. امیدواریم در برنامه بعدی بیشتر و بیشتر در کنار هم باشیم، استفاده بکنیم از شما. خیلی متشکرم، شب خیلی خوبی داشته باشیم.